بسم الله الرحمن الرحیم. 384 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 324، سطر 13، استاد انصاری، 18/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و موجب ارتفاع حجبها کسر من ذالک النوم و منه قد زهر صفاؤها الفطری و انزجارها و موتها بالطبع و اختیارها یا و اختیارها فما رع النفوس و نومن قبلت من ذالک العالم حیث اتصلت فصورن تثبتها کلیه فی قوت تخیل جزئیه لأن طبعها بدا محاکیا به صور جزئیت معانیا ففی الخیال انتبعت فانتقشت بنتاسیا بها فإذ ذا شوهدت إذ الملاک فی الشهود للصور تمثل من ای سقع قد ظهر و النقش فی البنتاسیا کما حصل من حس ظاهر کذا مما دخل و ای شیء فی الخیال صورت فشوهدت ففیه ایضا حفظت و منه انزجارها انها ذل عالم به مصادفت امر مدهشن او موهشن فیرتفع الحجاب بینها و بین عالمها و منه موتها بالطبع الموجب لکشف الغطاء لکل بحسبه و اختیارها یا و اختیارها ای و منه موتها بل اختیار الذی یکون للاولیاء و السلاک من العرفا المشار الیه بقوله علیه السلام موتو قبل ان تموتو ثم شرعنا فی بیان اقسام الاطلاع علی المغیبات بقولنا فما رآها النفس نوما قبلت من ذالک العالم حیث اتصلت فصور تثبتها حال کون تلک الصور کلیتا فهی تکون فی قوت التخیل ای المتخیلت جزئیتا لأن طبعها بدا محاکیا به صور جزئیت معانیا مفعول و محاکیا کما اذا سمع النور الحقیقی العقلی یمثله بالنور الحسی و اذا سمع انبساطه و سعته یمثلها بالامتداد الکمی و هاکذا ففی الخیال انتبعت ما هاکت حل متخیلتو و مثلتها فانتقشت بنتاسیا بها فاززا ای اندزا شوهدت و تفصیل فیه ان الصور التي تدرکها النفس فی النوم او الیقظت او نحوهما اما یکون الاتصالها بذالک العالم روحانی املا و علی الاتصال فاما یکون کلیتن او جزئیتن و علی التقدیرین فاما ان تنتوی سریعن فلا حکم له او تثبتو فان تثبت کلیتن فالمتخیلت التي من تباعها المحاکات تحاکی تلک المعان الکلیت التي فی النفس به صور جزئیه ثم تنتبع تلک الصور فی الخیال و تنتقل منه الى الحس المشترک فتسیر مشاهدتن. بحث در این بود که تا انسان اشتغال به شواغل حسیه داره و روش به این عالم هست و توجه به عالم محسوسات داره و مشغول ادراکات حسی هست و مشغول حرکات جسمی هستش، توجهش نسبت به عالم دیگر کم هستش و در یک حالاتی هست و مواردی هست که توجه انسان از عالم حس ضعیف میشه و توجهش به عالم بالا قوت پیدا میکنه و از آن ره گذر که انسان یه موجودی نیست که مثل حق تبارک و تعالی که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو معکم اینما کنتم. انسان اینجوری که نیست که یک موجودی باشه محیط و غیر متناهی که همه ی عوالم در پیشگاه او حضور داشته باشه، اینجوری که نیستش. انسان البته در حد خودش، حالا انسانم میتونه که ظل حق تبارک و تعالی بشه، ظل یا من یشغله یا من لا یشغله شأن عن شأن بشه، اما این مربوط به انسانهای کامل هست مثل انبیا و ائمه علیهم الصلاة و السلام. اما انسانهای عادی اینجور نیستن که صفت مظهر لا یا من لا یشغله شأن عن شأن باشن. لذا اگر توجه به عالم ماده داشتن، توجهشون به عالم معنا کمتر میشه و اگر توجهشون به عالم ماده ضعیفتر شد، توجه به اونجا قویتر میشه، چون انسانهای عادی که نمیتونن حفظ همه ی عوالم بکنن. و این یه چیزیست که برهانی هم هست، شکی هم درش نیست. حالا پس بنابراین و از طرفی ادراکات هم همش منحصر به عالم ماده نیست که فقط انسان مثل این که تمام مدرکات انسان عبارت است از یه شیشه عکاسی که عکس برداری میکنه از این موجودات مادی. نه، اینجور نیست. از راه‌های دیگری هم همینطوری که پنج روزنه یا بیشتر یا کمتر پنج حس خداوند متعال به انسان عنایت کرده و این محسوسات را ادراک میکنه، صور اینها در سقع خودش ایجاد میکنه یا در اونجا مصور میشه هرچه هستش، همینطور از باطن هم یه مدرکاتی در دل انسان ریخته میشه. در دل موسی سخنها ریختند، گفتن و دیدن به هم آمیختند. اینجوریست، اونجا دیگه گفتن و دیدن به هم آمیخته هستش. پس از عالم بالا هم یک سخنهایی، یه مدرکاتی، یه معانی یا مطالبی در دل انسان ریخته میشه. بعد از آن در سر موسی حق نهفت، رازهایی کان نمی آید به گفت. ادراکات را نمیشه منحصر کرد به این مدرکات محسوسی که انسان به وسیله چشم و گوش و این چیزا، نه. هنگامی که شواغل مادی ضعف پیدا کرد، توجه انسان به عوالم بالا، توجه انسان به مبادی عالیه زیادتر میشه. از اونجا هم یک مدرکاتی به انسان افاضه میشه، یه روی هم انسان به اون طرف داره. انسان یه موجود دروی هست. البته انسان نباید درو باشه، نباید زاوجهین باشه، نباید زالسانین باشه، ظاهر و باطنش یکی باشه. این زاوجهین که عرض میکنم اینجوری یه روی به این اون عالم داره، یه روی به این عالم داره. وقتی میتونه توجه به اون عالم پیدا بکنه، اون عالم نقابی و حجابی و پرده ای نداره. غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. چیزی که از اگر جاده خاک باشه، غبار که اومد انسان نمیبینه. این غبار ره، این شواغل حسیه که انسان از خودش یعنی کنار گذاشته بشه، انسان توجهی به عالم بالا پیدا میکنه. عرض کردم انبیا و ائمه علیهم الصلاة و السلام که نبوت و امامت با عصمت اینها موهبتیست الهیه یهب لمن یشاء الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت کسبی هم نیست، اما برای مؤمنین و پیروان اون بزرگوارها هم به اندازه پیروی از دستورات اونها به اندازه صفاء قلبشون یه ارتباطی با اون عالم پیدا میشه. عرض میکنم که بحث در این بود. ایشان فرمودن که خواب یه حالتی است که در این حالت توجه انسان به عالم ماده ضعیف میشه و ارتباطش با عالم بالا قوی میشه. این یکیشه. یکی دیگر عبارت بود از صفاء فطری. صفاء فطری عرض کردیم که در انسانهای کامل که حسابش معلومه و اونها حالت خواب و یقظه‌ای براشون تفاوت نمیکنه، و اما در انسانهای عادی فطرت الله التي فطر الناس علیها که در همه هستش، اما یه نفوسی هم هست که البته صفاء بیشتری داره، حالا در یک خانواده مذهبی تربیت شده، غذای حلالی خورده مثلا، هرچه هست اجالتن. و عرض کردیم که اما به جوری صفای باطن که منافات با اختیار نداشته باشه. اینم یکی بود. سومین حالتی که در اون حالت توجه انسان به محسوسات ضعیف میشه و ارتباطش با عالم ماوراء طبیعت فوق عالم طبیعت قوی میشه، عبارت است از اون حالتی که انسان انزجار از این عالم طبیعت پیدا بکنه، یا به یه مدهشی یا به یک امر موهشی. هنگامی که انسان وحشت زیادی پیدا بکنه، دهشت زیادی پیدا بکنه، که ایشان چون بیانش میفرمایند اینجا توضیح زیادی عرض نمی کنیم، در اون حالت که از این عالم کنده میشه، در مثلا غش میکنه انسان، مدهوش میشه، یا اینکه یک وحشتی پیدا میکنه، دهشتی پیدا میکنه، با اون توضیحی که خواهند فرمود یا دو سه صفحه بعد یا کمتر، در اون موقع هم از این عالم کنده میشه، انزجار از این عالم پیدا میکنه، ممکنه یه چیزهایی برش کشف بشه و چیزهایی ببینه، اجالتاً ارتباطش با عالم بالا بیشتر میشه. یعنی در اثر یک امر مدهشی یا موهشی انزجار از این عالم پیدا بکنه، دلش از این عالم کنده بشه، مثل وحشت زیادی که انسان بکنه، یا در حالت مدهوشی مثلا اینجوری بیهوشی در حالت بیهوشی امثال اینا، این هم یه حالتی هست که توجه به این عالم که کم میشه توجه به اون عالم قوی میشه. یکم در حال موت هستش که انسان منقطع میشه از این عالم. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقتی انسان میمیره خیلی چیزا رو خواهد دید که اینجا نمیدیده. این هم چون علاقش کنده میشه از این عالم، ارتباطش با اون عالم قوی میشه. این ست. چهارمین چیزی که ارتباط انسان از این عالم به واسطه او ضعیف میشه و پیوندش با اون عالم قوی میشه، عبارت است از موت اختیاری. موت اختیاری اصطلاح عرفا هستش، عرفا اسلام، که موت اختیاری میگن، فناء فی الله مثلا میگن، از این چیا، خلع مثلا، خلع بدن میگن، اینها یک عباراتی است. موت اختیاری انسان عبارت از این معناست که انسان از یه هوا و هوس بمیره، مثل آدم مرده، نسبت به اوامر، نسبت به دستورات شرع مقدس، کلمیت بین یدی الغسال باشه، هی چون و چرا نکنه، هی هوای نفس عرض میکنم که مخالفت نکنه. این موت اختیاری یعنی یک مردن اختیاری، که انسان از هوا و هوس بمیره. ده این هوا و هوس بهش انسان التماس دعا گفته، ده پیداش نیست. البته ایشون حدیثی هم ذکر میفرماین، حالا این حدیث از کجا هست ما اطلاع البته نداریم، و اون عبارت هست از این که موتو قبل ان تموتو، البته نظیرش هست حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اینش هست. عرض میکنم که تا توبو الى بارئکم فقتلو انفسکم، اما اگر فقتلو انفسکم این معناش باشه، چون آیه قرآن ما نمیتونیم الان تفسیر کنیم اینجوری چیزی عرض کنیم که شاید درست نباشه. ایشون حالا در کتاب شرح اسماء ایشون اینها را هم ذکر کردن، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، میفرمان اشاره به همون موت اختیاری هست، و توبو الى بارئکم همین است، و فقتلو انفسکم همین است. و برام شیخ بهایی اعلی الله مقامه در کتاب نان و حلوا یا شیر و شکر که حالا بنده یادم نیست، گر تو میخواهی حیات و عیش خوش گاو نفس خیش را اول بکش، این چیزا البته فرمودن، اما حالا آیه قرآن این معناش باشه یا نباشه ما نمیتونیم عرض بکنیم. خلص. نه نه آقا نه، موت اختیاری و موت اختیاری چهار قسمه. ایشون در حاشیه شرح اسماء ایشون فرمودن موت احمر و موت ابیض و موت اخضر و موت اسود. موت اختیاری احمر عبارت است از مخالفت با هوای نفس که همون جهاد اکبر باشه، اینها اصطلاحا بهش موت احمر میگن، یک موت خونینی هست که انسان در مبارزه با هوای نفس که جهاد اکبر باشه بتونه این نفسو در هم بشکنه. محراب هم که آقا محراب بهش میگن از حربه، مثل محل، مثل عرض کنم رزمگاهی هست که انسان با هوا و هوس باید مبارزه بکنه. خلاصه حالا هرچه هست، موت احمر همون مخالفت با هوای نفسه که انسان دست و پنجه باید نرم بکنه با این نفس، او وقت یک جنگ خونینیه، یک موت خونینیه. و اما موت ابیض عبارت است از جوع و گرسنگی، یا انسان در حال روزه باشه یا نیمه روزه باشه و خلاصه این دهان بستی دهانی باز شد که خورنده لقمه های راز شد، اینم موت ابیض، برای اینکه باطن انسان نورانیت پیدا میکنه اینجوری. و اما موت اخضر عبارت است از اینکه انسان در لباس پوشیدن و تشریفاتش یه جوری باشه که هر لباس کهنه هم در شعر شاعر میگن احسنها اکذبها، در لباس ما طلبه هم یکی از بزرگان میفرمون لباس ما طلبه هم مثل شعر شاعره که احسنها اکذبها، هرچی لباسمون پاره پوره تر باشه بهتره. یه بی تشریفاتی، یک حالت اینجوری، یک حالتی که بی اعتنائیه به تشریفات. بله، موت اخضر عبارت از این معناست که انسان هر گونه لباس پاره پوره هم بتونه بپوشه و خلاصه ننگش نیا و آرش نیا. انی لرقعت و مدرعتی هازهی حتی استحییت من راقعها، این هم رو ماجی در اونجا ذکر فرمودن. خلاصه از المرء لم تدنس من ال ارزهو، یک کلمه یادمون رفت، فکل رداء یرتدیه جمیلو، یه موت اخضره در تشریفات و اینا انسان باید عبا کنه یه ده تا وصلم داشته باشه، نه به عنوان تظاهر و ریا و فریب که از هر چیزی بدتره، بلکه حالا یار نداره، حالا انسان میخواه بره قرض کنه یا بردر ارباب بیمروت دنیا، هم بهتر اینه که همون لباس پاره پورش برش کنه. خلاصه و اما موت اسود عبارت است از این که انسان بتونه ملامت ملامتگران را در راه دوست تحمل بکنه. اجد الملامت فی هواک لذیذتن، او یه موت اسود سیاهه که انسان بتونه ملامت ملامتگران را در راه دوست تحمل بکنه. خلاصه اینها اقسام موت اختیاری است و عبارت است از همون هوای نفس، همونی که صاحب وسائل اعلی الله مقامه الشریف و شکر الله سعیه در کتاب جهاد دو قسمت کرده جهاد را، جهاد العدو، یکم جهاد النفس، همونها هستش. خلاصه یعنی این موت، خب در حال موت اختیاری یک کسی که از هوا و هوس مرده باشه، اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیاتن فی حیات، اینجور خیلی حرفا زدن. اگر اینجوری باشه و توجهش به عالم ماده کمتر میشه، توجهش به عالم بالا بیشتر میشه، اینجوریه، اینم موت اختیار. چطور فرمودید؟ بله، عرض کنم حالا آیه قرآنی که در اینجا خونده نشد بله بله اون کجا عرض کردم راجب آیه قرآن بنده ها بنده ار بنده عرض نکردم اگر نظر مبارکتون باشه عرض کردم آیه قرآن ما نمیتونیم تفسیر کنیم مرحوم شیخ بهایی اینجور گفته ما نمیتونیم عرض کنیم باید چون ممکنه فقتلوا انفسهم خطاب به بنی اسرائیله که اونایی که گوساله پرست شدن بکشید اینها را اینا از خودتونن فقتلوا انفسکم ولو پدرتون و پسرتون هم باشه اگر گوساله پرست شدن اینها را بکشید شاید اینجوری باشه نه ما نمیتونم ما آیه قرآن عرض کرد نمیدونم ایشون فرمودن بند ات نمیدونم آی شیخ بهایی من میدونم در نان و حلوا ایشون این تو فرمودن بنده که عرض نکردم ما تفسیر قرآنم نمیخونیم اینجا نمیفهمیم تتبعی هم نداریم در جای خودش از هر جا نظر مبارکتون است بنده در این کتاب هر جا به حدیثی و آیه رسیدم عرض کردم معناش در جای خودش بنده دارم نقل قول میکنم برای صاف شدن این سطح و مطلب ایشون بنده دارم عرایز عرض کنم اینا اصطلاحات اینهاست والعهدتو علیهم عرض میکنم که این تمام شد بعد حالا ایشون از ریشه همین خل همینه موت اختیاری همینه بله 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 همه اینها یعنی انسان اهل روزه و جوع و اینها که شد سمت و جوع و سحر و عزلت و یا عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این چهار تمام مرحوم حاج آقا حسین قمی علی الله مقامه در جلسه اخلاقشون در منبر می‌فرمودن اینها که برای انسان پیدا شد انسان میتونه خلع بکنه بدن را اینجوری علاقش از این عالم برداشته میشه اما الان ما کار به این اصطلاحات نداریم اما یه چیز هست که هیچ قابل انکار نیست و اون اینه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا این است یه چیز اینا رو قابل انکار نیست قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام چیزایی هست قرآن اگر کسی رضای الهی را در نظر بگیره همین قرآن و همین شریعت مطهره احمدی همین ها او را هدایت میکنن یه راه های سلامت منده نمیدونم سلامت از چی چیه خدا میدونه سلامت از گناه که نیست برای که گناه که دیه اینا هستش ولی خدا کنه که این مرد عملش باشه ولی به گفتنش حالا ده قسم موت اختیاری احمر اسود اخضر اصفر بگیم ده تا دیگه هم اضافهش کنیم با افعل و تفصیل ساختن که خب اگر کسی اهل عمل شد خلاصه و من یتق الله یجعل له مخرجا معناش اینه خلاصه این قابل انکار نیست والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا حالا هدایتش میکنه راههایی در خواب پیش پاش میاره که مطالبی یاد بگیره چه میدونه انسان یک کسی بود آقا حافظ قرآن که گویا نوشونم الان تشریف دارن در همین حوزه و این چیا بله که جوان خیلی خوبی هم هستن ایشون ما یادمون هست خدا رحمتش کنه مال دهات عراک بود اونجا امامزاده ای بوده عرض میکنم و در اثر در همون امامزاده یه افاضاتی بهش شده بود خداوند متعال افاضاتی بهش کرده بود قرآن از حفظ داشت در حالی که هیچ نه مکتب رفته بود نه تو مدرسه فیضیه دعوتش میکردن خدا رحمتش کنه زمان مرحوم نواب صفوی اعلی الله مقامه اینا با اونها هم رفیق بود و دعوتش میکردن تو حجره و هر جو قرآن که میگفتی از همونجا شروع میکرد میخوند نه مکتب هم رفته بود نه جایی حالا خداوند متعال آقا خیلی عنایات داره چیزی که از ما قلب انسان صاف بشه اما با دستورات شریعت مطهره نه با دستورات خلاص دیگران حالا امروز که بله این توری هم بود و ما یادمون هست که هر جای قرآن که یه آیه خونده می شد بلافاصله بعد شروع می کرد خوندن خدا رحمتش کنه اگر به رحمت خدا رفته رحمه الله غفر الله له و منه انزجارها امروز که دیگه هیچی نتونستیم بخونیم و من ممکنه آقایون بفرمان امروز که شما منبر رفتید بله و منه انزجارها انهاز العالم به مصادفت امر مدهشن او موهشن. ما میخواییم یه چیزی که آشیا همیشون نوشتن حالا عرض بکنیم، تا اینکه آقایون انشاءالله تدریس بفرمان این کتاب را، حاشیه برش بنویسن، شرح بنویسن، تحقیق کنن و الا همجا را صاف میکردیم. خلاصه و یکی از اون چیزهایی که باعث رفع حجاب میشه انزجار نفس است از این عالم، از این ظلمت کده، برای او با برق کنم دونم چی چنون شهرها روشن شده، اما ظلمت کده است، ظلمت کده هوا و هوس. یکی از اون چیزایی که رافع حجاب هستش و انسان ارتباطش با این عالم کم میشه و با اون عالم قوی تر میشه انزجار نفس است از این عالم، به مصادفت امر مدهشن او موهشن، به وسیله روبرو شدن با یه امر مدهشی یا موهشی که او را کاملا مضطرب بکنه، در اون حال ارتباطش با این عالم کم میشه، با اون عالم بیشتر میشه، که حالا ایشون خواهند فرمود. فیرتفع الحجاب بینها و بین عالمها، پس برداشته میشه حجاب بین نفس و بین عالمی که از سنخ نفسه. نفرمایید که این میسازه با روحانیت الحدوث بودن نفس، نه، درست نفس حالا که مجرد شده، درست اول مجرد نبوده، اما حالا که مجرد شده عالمش کجایه؟ عالمش عالم تجرده، پس سنخیت با مجردات داره. فیرتفع الحجاب بین نفس و بین عالمی که مناسبت با نفس داره و اون عالم مجردات است. و منه موتها بالتعب، یکی از اون چیزایی که علاقه انسان را از این عالم بر می داره، مطالبی از اون عالم برش کشف میشه، موت طبیعی هستش، موت بالتعب. الموجب لکشف الغطا، موجب کشف غطا میشه، موجب برداشته شدن پرده میشه. لکلن به حسبیهی، برای هر انسانی به حسب مقامش، به حسب درجهش، به حسب کمالش. و اختیارها و موتها به طبع و اختیارها بخونیم، که موت طبیعی و موت اختیاری، یا و اختیارها و اختیار کردن نفس ناطقه، موت اختیاری را، موت را. طبیعیه، برای اینکه انسان خواهد مرد. حالا صدر المتعلین در علت موت حرف ها گفتن، عرض بکنم این علت این طبیعیه، انسان خواب به اختیار انسان نیست، طبیعت انسان اینجوریه، مزاج انسان اینجوریه که اجالتا یک روزی خواهد، اما ممکن است که یک انسانی هم هزارها سال عمر بکنه، و این طبیعی یعنی طبعا نسبت به انسان ها اینجوری هست که دی ای اختیاری نیست، این طبیعی که مثل حرکت ارادی و حرکت طبعی چجوریه؟ اینجوریه. الان هم کشف غطا شده، و کسانی که فرمودن لو کشف الغطا مزدت و یقینا، همه چی در نهج البلاغه فرمودن، سایر همه که استعداد این معنا ندارن که در ایا پرده برای همه برداشته بشه، که عالم طبیعت نیستش، بس عالم مجرده. اونهایی که انبیا و اولیا علیهم السلام که براشون کشف غطا شده و ارتباط تام با عالم غیب دارن، همه چی از عالم غیب برای ما گفتن و فرمودن. بله اگر انبیا و کتب سماوی نبودن، کشف غطا هم برای ما که نشده، پس هیچی نمیفهمیدیم، حجت بر حق داشتیم روز قیامت. درسته که چرا برای ما کشف غطا نشده؟ به وسیله کتب سماوی و فرمایشات انبیا و ائمه علیهم السلام، به اندازه ای که ملاک تکلیف باشه برای ما کشف غطا شده. اونجا که رفتیم نتیجه اعمال و نتیجه تکالیف رو میبینیم، اونجا که داره تکلیف نیستش. بله، میگفت که یکی از علما رفته بود در یه شهری و دید نه نماز است و نه روزه است و هیچی، گفت واقعا این شهر بهشت؟ گفتن چرا؟ بالای ما بهشت. فرمود برای که در بهشت که نماز نیست، روزه نیست، خب چه تکالیف دیگه نیست، اینجا نه نمازه نه روزه، پس اینجا بهشت. اما میگفت یکی از بزرگان میفرمود که بهشتی که نماز درش نباشه من نمیخوام، یعنی ذکر حق البته هست، یاد حق برای مؤمنین در اونجا. مرامای الهی هم میفرموده بود که بریم در بهشت نهج البلاغه خدمت علی علیه السلام بخونیم. بله بله، امروز دیگه چه فرمودید حضرت عالی متوجه نشدم. تهابل اختیار، یکی از اون چیزایی که رفع حجاب از نفس ناطقه میکنه موت اختیاری انسانه. الذي يكون للاولياء والسلاك من العرفاء، موت اختیاری که برای اولیا هستش، برای دوستان خدا، برای سالکین هست از عرفا. البته عرفا اونهایی که به دستورات کتاب و اطرت و فتاوی فقهاء شیعه عمل بکنن و الا به غیر این به جای آدم نمیرسه. المشار الیه، اون موت اختیاری که اشاره شده بهش به قوله علیه السلام موتو قبل ان تموتو، پیش از آن که بمیرید خلاصه از این هوا و هوس باید مرد. خب اینا چیزایی بود که وسیله این معناست که انسان از این عالم کنده بشه یا توجهی به اون عالم پیدا بکنه، مطالبیم از طرف حق بهش افاضه میشه. ثم شرعنا فی بیان اقسام الاطلاع علی المغیبات، کسی که روز سبت غیبت کرده، هزار معصیت کرده، شب هم که خوابید میخواد به ملکوت اعلا بره و یک رویاهای صادقه ببینه، این جز مار و عقرب و این چیزا رو نمیبینه، جز پول تو بانک و عرض میکنم این چیزا نمیتونه ببینه. اما کسی که خب روزه باشه، نماز جماعت رفته باشه، نماز اول وقت زیارت عاشورای خونده باشه، نماز شبی غیبتی نکرده، مسلمن شب خداوند متعال افاضاتی خوابهای او غیر از خوابهای دیگران هستش، این قابل انکار نیست. ثم شرعنا فی بیان اقسام الاطلاع علی المغیبات به قولنا، سپس شروع کردیم در بیان اقسام اطلاع بر مغیبات. یک کسی میگفت مغیبات، اما مغیبات گویا غاب یغیبو مثل با عیبی او اسم مفعولش میشه مغیب، خلاصه مغیبات. به قولنا فما رآها النفس نوما قبلت من ذلک العالم حیث اتصلت، پس اون چیزایی که نفس میبینه در حالت خواب اینها را میپذیرد از اون عالم در اون وقتی که اتصال به اون عالم پیدا میکنه. البته یک قسمتی هم از غاس و احلام هستش که حالا ایشون بیانش خواهند فرمود، اما یک قسمت این رؤیاهای صادقه، اینایی که مطابق با واقع در میاد، اینها انسان هنگامی که اتصال به اون عالم پیدا میکنه از اونجا میپذیره، از اونجا بهش افاضه میشه. فصورون تثبتها، حالا این صوری که انسان در حالت خواب میبینه یا به وسیله اتصال به اون عالم است یا به به وسیله اتصال به اون عالم نیست. اگر به وسیله اتصال به اون عالم نشد از غاس و احلام هست که حالا بیانش ایشون میفرماین، و اگر چنون چین مطالبی که انسان میبینه به خاطر اتصال با اون عالم شد، اینم دو جوره، یا در نفس ثبت میشه باقی میمونه یا منتوی میشه در هم پیچیده میشه زائل میشه. اگر زائل شد که شد، هیچ چیز انسان در خواب دیده اما زائل میشه، ثابت نمونده در ذهنش. و اگر چنون چه ثابت موند، یعنی صوری انسان در اثر اتصال با اون عالم بهش افاضه میشه و این صور هم زائل نمیشه، سریع و زوال نیست و اینها ثابت میمونه در ذهن انسان، حالا که ثابت مون در ذهن انسان یا کلیه یا جزئی، اگر جزئیه که در خیال انسان در خیال باقی میمونه، اگر چنونچه جزئیه این صور که متخیله ادراک میکنه اون صور را و تحویل خیال داده میشه و بنتاسیا که حس مشترک باشه اونم از ارتباط با خیال داره اونا را ادراک میکنه، حالا اگر چنونچه جزئی شد و اگر کلی شد، اگر چنونچه کلی شد برای این که این محسوسات ما هم که مدرک ما میشه به خاطر این معناست که کار کرده حواس پنجگانه ظاهره تحویل حس مشترک داده میشه، لذا مشاهد ما میشه و محسوس ما میشه. حالا اگر یک صور جزئیه ای از عالم بالا افاضه شد، متخیله مثلا درک کرد، یا این که از بالا آمد، حالا یا جزئی بود از اول یا کلی بود صورت، و اما متخیله این را به صورت جزئی درآورد، وقتی متخیله این معنای کلی را به صورت جزئی درآورد تحویل خیال میده، خیالم تحویل حس مشترک میده، یعنی حس مشترک هم از خیال ادراک میکنه، مشاهده انسان میشه. پس بنابراین این چیزی که انسان در خواب میبینه یا در اثر اتصال با اون عالم است یا در اثر اتصال با اون عالم نیست، اتفاقا چه در خواب چه در بیداری چه در حال خلسه ملکوتی هر چی میخوا باشه، و اگر چنون چه در اثر اتصال با اون عالم بود یا کلیه یا جزئی، اگرم کلی باشه متخیله با محاکات اون را به صورت جزئیه در میاره، وقتی به صورت جزئیه در آورد در خیال قرار میگیره، وقتی در خیال قرار گرفت حس مشترک او را ادراک میکنه، مدرک انسان میشه. پس همین طوری که یک معلوماتی از خارج به حس مشترک میرسه، از باطن هم ممکنه صوری به حس مشترک برسه. البته این صورت که عرض میکنیم همون معنایی که یه مرتبه معنای کلی معنای جزئی، صورت که البته گفته میشه اما از مبصرات و مسموعات و اینا هست، این صورتی که عرض میکنم این صورت علمی، حالا یه مرتبه این علمی که به انسان افاضه میشه در عالم خواب، یه مرتبه کلیه یه مرتبه جزئی. اگر چنون چی جزئی باشه مثل عداوت زید و صداقت امر که خب جزئی هستش، و اگر هم کلی باشه متخیله این را به صورت جزئی در میاره، مثل نور، تا گفتن الله نور و سماوات و الارض، فورا متخیله این را به صورت نور عرضی جزئی، مثل نور خورشید مثلا یک نور خورشید میبینه، و اگر گفتن که نور حق منبسطه مثلا سعه داره، این به صورت یک میدان بزرگی، صحرای بزرگی، یک کشش بزرگی اینها را در میاره. حالا اینا تفصیلش گفته میشه انشاءالله. فصورن تثبتها حال کون تلک صور کلیتا فهیه تکون فی قوت تخیل ای المتخیلت جزئیتا، پس صوری که ادراک می کند نفس آن صور را، و این صور هم در اثر اتصال با عالم غیب هستش، و این صور هم ثابت بمونه در ذهن انسان با این دو سه تا قید، فصورن تثبتها، پس صوری که در عالم خواب مثلا یا در عالم بیداری یا در عالم خلسه که بین السنت و نوم باشه به نفس افاضه بشه و اینها از عالم غیب باشه و ثابت هم بمونه در نفس، نفس اینها را اثبات بکنه که زائل نشه، از یادش در نره، یا کلیه یا جزئی. حالا ایشون می‌فرمان پس صوری که ثابت نگاه می‌دارد این صور را نفس که در عالم خواب بهش افاضه شده، در حالی که این صور صور کلی باشه، یعنی این معلومات، این صور که گفته میشه این معلومات معلومات کلی باشه جزئی نباشه، صور البته صورتی که در مقابل معناست که حتما جزئیه دیگه کلی نداره، در حالی که این صور کلی باشه، پس این صور کلیه در قوه تخیل، یعنی در قوه متخیله و به وسیله قوه متخیله جزئیت پیدا میکنه، نظر مبارک آقایون هست که پنجمین قوه از قوای پنجگانه باطنه قوه متصرفه بود. قوه متصرفه هنگامی که در تحت استخدام در استخدام عقل واقع بشه بهش مفکره میگن، هنگامی که در استخدام واهمه واقع بشه بهش متخیله میگن. همون که تصرف در معانی میکنه، تصرف در صور میکنه، تصرف در صور و معانی میکنه به تفصیل به ترکیب که گفته شد. پس اگر صوری ادراک بشه و ثبت بشه و باقی بمونه، اگر این صور کلی باشه، همین صور کلیه در قوه تخیل جزئیت پیدا میکنه، به صور جزئیه در میاد. چرا؟ لأن طبعها بدا محاکیان به صور جزئیت معانیا، مفعول و محاکیا. برای این که طبع و مزاج این قوه متخیله عبارت است از این که محاکات می کند معانی کلیه را به صور جزئیه، معانی کلیه را به صور جزئیه در میاره. اگر علم در خواب ببینه به صورت شیر درش میاره، به صورت یه لیوان شیر، یه استکان شیر درش میاره. اینجوری مثلا، یا اگر چون چه علم انسان در خواب ببینه، یه علمی بهش افاضه شده به صورت آب، اینجوری به صورت ماء در میاد و امثال اینا. بدا محاکیان، این محاکات میکند معانی را به صور جزئیه. کلمه معانی ها مفعول محاکیا هستش. کما اذا سمع النور الحقیقی العقلی، مثلا شیخ الاشراق به فرشتگان میگه که انوار قاهره، یا به نفوس میگه انوار اسفحبودیه مثلا، یا به حق تبارک و تعالی اطلاق میکنه نور الانوار. این نور حقیقی عقلیه، این که نور حسی که نیست، نور شعاعی که نیستش. اما تا قوه متخیله بشنوه این نور، بلا فاصله خیال میکنه یک نوری مثل نور خورشید که همه جا را فرا گرفته. کما اذا سمعه، چنانچه هنگامی که انسان بشنود نور حقیقی عقلی را، یمثله به نور الحسی، قوه متخیله انسان متمثل می کند این نور حقیقی عقلی را به نور حسی، به نور حسی جزئی، نور خورشید. مثلا در ظهر که نور خورشید همه جا را گرفته، تا گفتن الله نور السماوات والارض، خیال میکنه که بله، یک نوری که از نور خورشید هم مثلا گسترشش بیشتر باشه. ملاحظه میفرمایید که این محاکات میکنه و این نور حقیقی را به صورت یک نور جزئی در میاره. و اذا سمع عن بساطه و سعته یمثلهما بالامتداد الکمی، وقتی انسان بشنود انبساط نور حق یا انبساط نور فرشتگان و سعی نور فرشتگان، وقتی انسان این را میشنوه متمثل میکند و محاکات میکند این قوه متخیله، این انبساط و گسترش و سعه را به امتداد کمی. یک کسی نزاع میکرد، میگو وقتی میگن وجود منبسط سربازی رفته بود، میگو من میدان مشق تو ذهنم میام. وجود منبسط نه منگسترده هست که حال کنه میدان مشق، سربازا توش مشق میکنن. وقتی گفتن و به رحمت گلتی وسعت کل شی مثلا، یا اینکه وجود منبسط یا بس، اینا خیال میکنه که یک جای گسترده ای امتداد زیادی هست. این کار همین قوه متخیله هستش. یا تا گفتن ید الله فوق ایدی هم، خیال میکنه دستای تمام مردم ای پایین قرار گرفته، دست این بالا، بلا فاصله فوقیت وضعی و مکانی در نظر میگیره. یا تا الرحمن و علی العرش استوا، ای خیال میکنه یه تختی اونجا گذاشتن و اینجوری مثلا حق تبارک و تعالی، اینجوریه. این محاکات قوه متخیله هستش. یا و جا عرب و کبل ملک و صفن صفا، این صفهای سرباز که یه افسری جلو هست و اینا، اینجوری خیال میکنه. یه همون محاکات قوه متخیله هستش. و و اذا سمع انبساط نور حق و سعی نور حق ممثل میکنه اینها را با امتداد کمی و هاکذا. این کار قوه متخیل هستش. ففل خیال انتبعت، حالا نفس ناطقه از عالم بالا در اثر اتصال با عالم خودش یه معنای کلی را ادراک کرده، اول کاری که میکنه این قوه متخیله ای را به یک صورت جزئی در میاره. وقتی به صورت جزئی در آوردهش، جای صور کجاست؟ خیال. انبار صور کجا هست؟ خیال. ففل خیال انتبعت ما حاکت هل متخیلتو و مسلتها، پس در خیال منتبع میشه اون چیزهایی که محاکات کرده از اونها را قوه متخیله و ممثل کرده از اونها را، یعنی به صورت جزئیه در آورده. این صور جزئیه در خیال قرار میگیرن. وقتی قرار گرفتن، فنتقشت بنتاسیا بها، پس حس مشترک منتقش میشه به این صوری که در قوه خیال قرار گرفته. اول معنای کلی بود، از عالم بالا افاضه شد، متخیله او را به صورت جزئی در آورد، تا به صورت جزئی در آوردش در قوه خیال قرار گرفت، تا در قوه خیال قرار گرفت حس مشترک ادراکش میکنه، منتقش میشه بنتاسیا که حس مشترک باشه به این صور. وقتی اینجوری شد، فعز زا ای اندزا شوهدت، پس در این هنگام اون صورت مشاهد انسان میشه و مدرک انسان میشه. چطور؟ وقتی انسان چیزی میبینه، وقتی به حس مشترک رسید مشاهد انسان میشه. اینم اینطوره. حالا این از عالم پایین آمده، اون از عالم بالا آمده. فعززا ای اندزا، در این هنگام شوهدت مشاهد واقع میشه. و تفصیلو فیهه، تفصیل در این مورد اینه، اولا در تنگنای شعر بودیم که نتونستیم، حالا در تنگنای شعر که نباشیم، تفصیل در این مورد اینه. و تفصیل و فیه ان الصور التي تدركها النفس في النوم او اليقظه، انسانهای کامل در حال یقظه هم مطالب غیبی را میبینن، او نحوه ما، نحو نوم و یقظه همون بین السنه و النوم هست، بین النوم و اليقظه هست که عرفا بهش حالت غیبت میگن و حکما بهش حالت خلسه ملکوتی میگن. خلسه به معنی ربودگی است، یعنی حالتی که برای انسان پیدا میشه. خلاص تفصیل در این مورد اینه که صوری که ادراک می کند اون صور را نفس ناطقه، یا در عالم خواب یا در عالم بیداری و نحو اینها در عالم خلسه، عالم غیبت، اما ایکون لاتصالها بذالک العالم روحانی ام لا، یا در اثر اتصال به اون عالم روحانی است یا در اثر اتصال به اون عالم روحانی نیست، که حالا توضیحی ایشون در این زمینه خواهند فرمود و البته اشخاص قوی هم میتونن تشخیص بدن که این صور از اون عالم بوده یا نبوده و از غاس و احلامه. اولا، یا این که نه، در اثر اتصال به اون عالم روحانی نبوده. و علل اتصال فاما ان یکون کلیتا او جزئیتا، بنابر این که ادراک این صور به خاطر اتصال با اون عالم بوده، یا این صور به طور کلی افاضه شده یا به طور جزئی افاضه شده. و علل تقدیرین فاما ان تنتوی سریعا فلا حکم له او تثبت، بنابر هر دو تقدیر که اون علم کلی باشه یا جزئی باشه، یا اینکه در هم پیچیده میشه سریعا و زایل میشه، فلا حکم له، پس حکمی نداره، نمیشه تعبیرش کرد. او تثبت، یا اینکه نه، ثابت میمونه. فان تثبت کلیتا فالمتخیله التي من تبائها المحاکات تهاکی تلک المعانی الکلیه التي في النفس بصور جزئیه، پس اگر این معانی ثابت مون در نفس در حالتی که کلی باشه، متخیله ای که کارش محاکات هست و محاکات می کند این معانی کلیه را در نفس به صور جزئیه، یا یعنی همین معانی کلیه را به صور جزئیه در میار، قوه متخیله این معانی کلیه را به صور جزئیه در میاره. فالمتخیله تلتی من تباعها المحاکات توهاکی، این معانی کلیه ای که در نفس واقع شده اینها را توهاکی به صور جزئیه، به صور جزئیه درشون میاره. ثم تنتبع تلک الصور فی الخیال، سپس همین صور جزئیه در قوه خیال واقع میشن و تنتقل منه الی الحس المشترک، از خیالم به حس مشترک منتقل میشن همین صور. فتسیر و مشاهدتن، پس مشاهد انسان واقع میشه. از الملاک و فشهود و صلی الله علیه و محمد. یکی از آیون یک کتاب پیش بنده اینجوری